أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقول الكلام في تعريف الحكم ومراتبه أقسامه وأحكامه. سبق في تعريف القاعدة الأصولية أنها قاعدة ممهدة لتحصيل الحجة على الحكم، فالحكم لفظ الحكم مأخوذ في ماهية القاعدة الأصولية وتعريفها. من أجل ذلك يكون البحث عن عنوان الحكم لفظ الحكم من قبيل المبادئ الأصولية. كل ما يرتبط بالحكم تعريفا حكما أقساما يدخل في المبادئ الأصولية. عمدة معاني لفظ الحكم في اللغة علم اللغة كما جاء في كلمات قدماء اللغويين هي المنع والقضاء والقانون والقرار. أما في الاصطلاح عرف الحكم في كلمات الأصوليين والفقهاء بتعاريف عديدة، منها ما جاء في كلام الشهيد في القواعد والفوائد بأن الحكم خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من اقتضاء أو التخيير، الاقتضاء إلزاميا كان أو غير إلزاميا، يشمل الأحكام الأربعة إما إيجابا أو سلبا، وتخيير الإباحة. أشكل على هذا التعريف الشهيد الصدر بأن الخطاب دليل الحكم ليس نفسه من الحكم. وأيضا يرد على ما في القواعد بأنه لم يأخذ التعلق بأفعال المكلفين، فقط في تعريف الحكم رب حكم لم يتعلق بالفعل بل يتعلق بالأعيان كالنجاسة، حكم النجاسة، النجاسة حكم الوضعي والطهارة والملكية ونحو ذلك. أيضا قال في القواعد عرف تعريف، ذكر تعريفا آخر بأنه إنشاء إلزام أو جواز، ونزيد هذا جاء في كلام صاحب الجواهر. ويرد عليهم أن الإنشاء فعل منشئ ليس نفسه الحكم، الحكم هو المنشأ. وكذلك جاء في كلام السيد الشهيد الصدر التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بمداخل وداخل في شؤون حياته. يرد عليه أن التشريع أيضا فعل، التشريع ليس له ماهية إلا الاعتبار، والاعتبار من الأفعال، من أفعال الجوانح. والحكم إنما هو المعتبر لا نفس الاعتبار. ولكن لولا هذا الإشكال تعريف الشهيد أحسن من التعريف السابق لما فيه من الإشارة إلى حكمة تشريع الحكم. وأيضا التعريف آخر جاء في كلام المحقق النائني بأنه المجعول المتعلق بعمل المكلفين اقتداءً أو تخيراً، فيها أيضاً أن المتعلق بالمكلفين لو كان مراده بالأفعال أفعال المكلفين قال صرح بذلك أنه المجهول المتعلق بعمل المكلفين يرد عليه أنه لا يشمل الأحكام الوضعية الأحكام الوضعية لا يتعلق بالعمل يتعلق بالأعيان. وأيضا التعريف الأخير جاء في كلام السيد الإمام الراحل من أن الحكم قانون مقرر من مقنن نافذ عرفي أو شرعي وضعا أو تكليفا. هذا أحسن التعريف. وبعد تعريفه تعريف الشهيد السد لولا إشكاله ما في كلام تعبيره بتشريع. ثم إنه ما من شيء في الإسلام يعني ما من شيء يبتدي به الإنسان في عيشه وحياته إلا وله حكما. وعما قوله عليه السلام اسكتوا عما سكت الله عنه قد يتوهم أن معناه أن لكثير أو بعض الأمور والأفعال ليس له حكم من الله، إن الله تعالى سكت عن تشريع الحكم له. هذا غلط غير صحيح. معنى هذه العبارة اسكتوا عما سكت الله عن يعني كل ما لم يرد من الشارع في حكم إلزامي لا تكلفوا أنفسكم ولا تتكلفوا اسكتوا عما سكت الله من الحكم الإلزامي من الإيجاب والتحريم. وليس معناه كما قد يتوهم. وأيضا منهج الشارع في تشريع الأحكام تشريع الحكم على نحو القضية الحقيقية لم يرد من الشارع حكم مشرع شرعه الله تعالى لشخص خاص إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أحكامه. و أما بل الإمام أيضا الإمام لا يغسله إلا الإمام، مثلا هذا مختص بالصنف يعني الأئمة عليهم السلام. وإلا الأصل في الشرع أن حكمه على سبيل قضية حقيقية. والدليل على ذلك أن الشارع في مقام تقنين، مقام الشارع مقام تقنين، وشأن المقنن جعل الحكم على سبيل القضية الحقيقية. وأيضا بضرورة الدين ثبت أن الأحكام مشتركة بين جميع المكلفين، ولو كان بعضها مختصا بأصناف، ولكن ذلك الصنف أيضا في صنفه كلي يعني جعل لجميع الصنف مثل أحكام الموضوع للنساء وللرجال ونحو ذلك. خب إن إجمال بود تفسير إن كه در بحث تعريف حكم مراتبش قبلا گذشت در تعریف قاعده اصولیه عرض کردیم که قاعده اصولیه تعریف کردیم قاعدتون ممهده به تحصیل الحجه على الحکم. طبعا آنچه که در تعریف خود قاعده اصولی اخذ شده از مفردات و الفاظ اون الفاظ و مفردات بحث از اون تنقیح اون ماهیتش تعریفش احکامش اقسامش اینا در واقع میشد مبادی علم اصول، چون دخیل در فهم قواعد اصولی میشد. این حکم تعریفی شده هم در لغت هم در اصطلاح. در لغت همون چهار عنوانی که اینجا عرض کردیم خدمت شما، یکی عبارت است از منع الحکم حکمه یعنی منع اومده در لغت، یکی هم قضا هست یعنی قضا هست، یکم قانون هست، یکم قرار. اینا از مجموعه کلمات اهل لغت استفاده میشد. حالا ممکنه معانی دیگری هم گفته باشن، ولی که عمدش این چهار عنوان هست، این چهار لفظ هست که از کردیم. در اصطلاح بین فقهای ما و اصولیین ما تعاریف مختلف برای حکم شده. یکی از اونا تعریفی است که در کلام شهید اومده، دو تاست البته در قواعد و فوایدشون ذکر کرده. یک تعریف همین کلام شهیده که در حاشیه نوشتیم، دارد الحکم خطاب الشرع المتعلق به افعال المکلفین، خطاب شرعی است که تعلق گرفته به افعال مکلفین. بالاقتضاء یعنی اقتضاء الفعل و ترک، یا اقتضاء فعل دارد این حکم یا اقتضاء ترکش دارد. هر یک از این اقتضاء و ترک، یا بفرمایید شما که بله الزامی هست یا اینکه غیر الزامیه. الزامی باشد که خواه میشد واجب و حرام، چون فعلش وجوبه، ترکش هم اقتضاء ترک. الزامی چی میشد آقا؟ حرام. اما اگه غیر الزامی باشد فعلش میشه مستحب، ترکش میشه چی آقا؟ مکروه. با این تعبیر ایشون که درد به اقتضاء چار حکم رو شامل شده. تخییرم که همون اباحه هست، انسان دارش مخیر هست، اینم از این جهت فرمایش ایشون هست. مرحوم شیخ صدرم اشکالش بهشون این هست که شما چرا گفتی خطاب؟ خطاب خودش دلیل حکمه. خطاب ما یستفاد من حکم هست، مثلا این اشکال وارده واقعا. و همچنین اشکال دیگه هم هست، این که درد به افعال المکلفین. خب افعال احکام وزیر شامل نمیشن، چون مثل طهارت و نجاست و ملکیت و غیر سایر این شرطیت اونا. خب خیلی از اینا به اعیان تعلق میگیرن. بعضی از افعال وضعی به بعضی از احکام وضعی به فعل تعلق میگیرن، مثل این شرطیت استقبال. استقبال فعله، شرطیت هم حکم چی است آقا؟ وضعی. اما نه اینجور نیست، کثیری از اینا به اعیان تعلق میگیرن. ولذا خود شرط در ادامه دارد که وزاد بعضهم اول وضع، یعنی خودش در کلام خودش نیاورده، به بعضی نقل کرده. خب اون بعضی که در کلام خودش بود اول وضع دیگه مشکل چی میشد آقا؟ حل میشد. مشکل دوم البته، اولی که وارد هست. و تعریف دوم باز از خود شهید هست در قواعد فواید، عبارتش اینه: الحکم انشاء و اطلاق او الزام فی مسائل اجتهادیه، یا انشاء به اصطلاح اباحه هست، اطلاق یعنی رها کردن و به اصطلاح به معنای اینکه در مقابل الزامه. بله مطلقم بعضی در لغت اطلاق رو گفتن، رفس رها کردن. اطلاق یعنی رفع القیود، یعنی در معنای لغوی اطلاق. اطلاق هم همینجوری، این طرف رو الزام نکردن، او رو به اختیار گذاشتن. منتش دعوتی است با اختیار، به اختیار طرف گذاشتن، دعوت غیر الزامی. این تعبیر کرده به اطلاق، معناش اینه که طبعا این انشاء به اطلاق هر ستا رو شامل میشه، یعنی هم کراهت و هم استحباب و هم اباحه رو شامل میشه. او الزامه، الزام که فقط همون واجب و حرام، یعنی پنج حکم خمسه رو با این تعبیر ایشون در واقع رسونده. بله بعد در فیلم مسائل اجتهادیه و غیرها، فرق نداره اجتهادیه باشه غیر اجتهادیه باشه، که اجتهاد بردارم نباشد، این حکم هم مع تقارب المدارک فیها مما یتنازع فی الخصمان لمصالح المعاش، که البته این عبارت ذیلش معلوم میشد که مقصود شهید حکم قضایی هست داره تعریف میکنه. چرا؟ برای اینکه مما یتنازع الخصمان لمصالح المعاش. خب اشخاص با هم دیگه نزاع دارن، مخاصمه دارن برای امور زندگی دیگه، بعد چیه؟ برای معاش دیگه، مصالح معاش دیگه، به دنیا برمیگرده همه این اختلافات. خب این تعریفش نظر داره در این تعریف به چی آقا؟ به حکم قضایی. و لذا این تعریف نمیتونه تعریف جامعی باشه برای اون حکمی که ما در علم اصول اخذ کردیم که قاعدتا ممهده لتأثیر الحجه علی الحکم. این علی الحکم، این فتوا همه رو شامل میشه. حکم یعنی به صدا چه منشی الله تعالی باشد، چه منشی قاضی باشد، حاکم باشد، اما قضا باشد، به نوع قضی حقیقیه باشد، همه اینا رو این لفظ حکم چی میشه آقا؟ شامل میشه. و پس این اشکال ایشون اینه که اولا نفس انشاء خودش حکم نیست، انشاء فعل نفسانیه، یه فعلیه. الان به انشایی که میگیم خود انشاء یک فعل و انفعال نفسانی هست که شخص انشاء میکنه، ایجاد میکنه. ایجاد تارتن به اعتبار، توجه فهم، تارتن به ایقاع هست، ایجاد هست، مثل امر بعث میکنه طرف رو، اعتباری نمیکنه، میخواد انشای امر، این اعتبار نیست، این در واقع بعث هست، یک نوعی بعث هست، ایجاد هست، توجه فرمودید. ولی اون انشای حکم به نحو کلی اونجا چی میشه آقا؟ اعتبار هست. یعنی ایجاد یک اعتبار نفس، یعنی اعتبار نفسانی، خود این اعتبار، این نوع این انشاء از سنق چی است آقا؟ اعتبار هست. علایران فعل نفسه، پس این اعتبار به یک معتبری تعلق میگیره، به یک قراری، به یک قانونی، به یک باید و نبایدی تعلق میگیره. ارتفاع فرمودی اون که متعلق اعتبار هست، اون چی میشه آقا؟ اون میشه که حکم، یا اعتبار وجوب میکنه، یا اعتبار حرمت میکنه، یا اعتبار استواء میکنه، یا اعتبار احکام وضعی، ملکیت، زوجیت نام کنه. خب پس این اشکالش نیست که این انشاء حتی در باب قضا هم که مراد ایشون هست، باز این حکم نیست، این متعلق حکمه. بله، البته چرا به یک معنا ما اشکال دفع میشه از ایشون؟ اگه توجه کرده باشید یک معنای حکم چی بود در لغت؟ قضا بود، این معنیش قضای دیگه. بنابراین انشایی که مقصود ایشون هست در باب قضا هست، میتونه بگه چی؟ قضا. ولی کم باز اضافه شدنش به الزام، معلومش این قضا نیست، یعنی قضا و الزامه، انشا و الزامه، یعنی حکم به الزام، حکم الزامی. حکم و الزام نمیگه در واقع همون، میخوام عرض بکنیم که انشا فعل نفسانیه، حکم اون منشأ چیه؟ مثلا فرض کنید که خود اون الزام خارجی، باید خارجی، الان قاضی حکم میکنه میگه حکم تو، یک انشای درونی داره، یک انشای به معنی مسبب. به تو چطوره؟ در مقام انشا به تو نمیگن، یک معنای انشای داریم، یعنی مسببی داریم دیگه. این مسبب از این انشا در واقع اون هست که ما نسمی به حکم، اما فعل این انشا دیگه نمیشد بهش ما لفظ حکم بگیم. بعد این انشا معنی مسببی، یعنی همون قضا معنی مسببی. خود قضا دو قسم داره، دو معنا داره، یک قضا به معنای سببی که خود این انشا باشد، انشا حکم باشد، یکی هم قضای مسببیه که اون حاصل این انشا هست که در واقع میگن حکم کرده، این حکم قاضی است، این حکم قاضی است، هم حاصل مصدر، برای مسببی هم حاصل مصدر. بعد اگه انشا به معنای حاصل مصدر باشه اشکال برایشون وارد نیست. حد میکنم که فعل انشا نمیتونه باشه، فعل انشا قطعا خودش حکم چی آقا؟ نیست. بله، بلکه اون حاصل این فعل انشا میشد حکم. صاحب جواهرم دارد انشا و انفاز من الحاکم، در واقع این انفاز همون الزامه، انفاز، انفاز یعنی انشای در اجرا، انشای در نفوذ خارجی، که یعنی بکن نکن، این بکن نکن چی آقا؟ خارجی، عمل خارجی، نه فقط صرف اعتبار. نه ایشون چون در مقام حکم قضایی است، در مقام فرق بین فتوا و حکم، تازه فتوا خودش حکم من الله هست، در مقابل این داره میگه که این حکم انشائه، یعنی اون حکمی که در مقابل فتوا هست که در کلام ایشونه، همون حکم چی است آقا؟ قضاییه، همون الکلام، الکلام فقط اون گفته انشاء الزام، ایشون داره انشاء و انفاذ من الحاکم. خب و این اشکال هم برایشون وارد هست که اگر مقصودشون حکم قضاییه، که همون حرفی که به شهید گفتیم به ایشون هم میاد دیگه. مال شهید صدر هست، تعریفی دارد که میگه حکم التشریع الصادر من الله. بله، لتنظیم حیات الانسان بدون شک احکام الهی، من الطهار الی الدیات، تمام احکام الهی برای تنظیم برنامه معاش و زندگی انسانه. بالاخره انسان در زندگی یک باید و نباید الزامی دارد. اوغلا میفهمن باید و نباید الزامی که اگر ترک بکنه سرزنشش میکنن، تقویش میکنن. بعضی از به اصطلاح ما ینبغی ان یفعل و ما لا ینبغی ان یفعل است که اگر طرف مخالفت بکنه سرزنش و تقویش نمیکنن، ولی اگر مراعات بکنه ما ینبغی رو به عمل و لا ینبغی رو به ترک، تحسینش میکنن، تحسینش میکنن. بالاخره این باید و نبایدها یه بخش از قوانین بشری است، زندگی بشری است. ما ینبغی و ما لا ینبغی بخش دیگری است. تمام اینها از شئون زندگی بشره. اگر اسلامی هم در قطع نظر بکنیم، هر دینی رو قطع نظر بکنیم، بشریت برای زندگی خودش اینا رو طبعا چی آقا داره دیگه. بله، و بعضی هم بود و نبودش، انجام و غیر انجامش، نه تحسین داره و نه تقبیح، هیچی نداره، مباهات. تعجب فرمودین، اسلام هم همین جوره. خب پس بنابراین بله
ذکر حرف تعریف یکون تعریف بالغرب و هذا الغرب خارج عن الماهی تنظیم حیات الانسان خارج عن ماهیت حقیقت الحکم
لیکن موضحون لماهیت الحکم یعنی لا موضح لماهیت الحکم یعنی ماذا؟ یعنی اینکه حکم در ذات خودش عبارت است از تنظیم حیات بشر، چه احکام عقلایی بشری باشد. بله؟ لا جنس او لا فصل او لا جنس او نه، یعنی بالاخره الحکم یستر الغرض، ما من حکم لا یخلو الا انه یستر الغرض. خب هر فعلی حکم باشه غیر حکم باشه، بالاخره عقلای عالم هیچ عملی رو بدون هدف و غرض چی آقا انجام نمیدونن، نمیدن. یکی از آنچه را که بشر ازش صادر میشه چی است آقا؟ حکمه. اینم برای غرضه، منتها غرض از سایر احکام غیر از غرض این اصدار حکمه، انشاء حکمه. این که به نحو کلی و قانونی صادر میشد از مقننین، اینا برای تنظیم حیات چی است آقا؟ بشره. منتها گاهی این مقنن عقلا هستند در غیر ذوی الادیان، گاهی اینجور نیستن. مقننه که تنظیم میکند حیات بشر رو کی است؟ مقنن الهیه. غرض این است که حکم فرقش با سایر افعال بشر چی است آقا؟ این است که در ذاتش اخذ شده که باید برای تنظیم حیات بشر باشه. حکم غیر از این نیست، باید و نبایدهای زندگی. خب این فرمایششون میخواد خارج بکنه سایر افعال صادره از بشر رو در مقابل چی آقا؟ حکم. در مقابل حکم. خب این حکم مثلا شما این زدن کسی یا برای انتقام هست یا برای تعدیبه، تشفیه یا برای چی آقا؟ تعدیبه. هر فعل غرض، غرض از اکل چیه؟ تغذیه و تأمین مواد غذایی برای انسان مثلا برای بدن. و سایر افعال هم همینجور، شما هر فعل در نظر میگیرید غرضه. اما این حکم کلی که صادر می، حکمی که بشریت صادر میکند در جوامع بشری برای اداره جامعه است، این برای تنظیم معاشه. فلذا ایشون این رو اشاره کرده تا خارج بکنه سایر افعال صادره از بشر که برای اغراض گوناگون است، این نوع از فعل که عبارت باشد از انشاء حکم، این برای تنظیم حیات چی است آقا؟ بشره. و تمام احکام الهی هم همینجورن، هیچ حکمی نداره شما از احکام الهی برای تنظیم حیات بشر نباشه. یعنی این گونه زیستن، زندگی این گونه. فقط شما یه اشکال بکنید، اشکال این است که خب احکامی که در عقائده چی؟ عقائد، خب اعتقاد لازم و واجب به الوهیت، وحدانیت، الوهیت ذات مقدس حق، وحدانیت، اعتقاد قلبی به مسئله معاد مثلا، خب اینا چه ربطی به حیات بشر داره؟ اینم جوابش روشن هست، نقض بر ایشون نمیشه، نقض بر شهید نمیشه، چون در زندگانی دنیا بشر میتونه بدون عقل زندگانی بکنه، یا زندگانی که با جهانبینی کفر یا با جهانبینی چی آقا؟ توحیدی، جهانبینی الهی. کسی که با جهانبینی الهی زندگی میکند یک نوعی از زندگی نیست؟ آیا جهانبینی برای بشر به زندگیش رنگ نمیدهد؟ صبغت الله و من احسن من الله صبغه. در حقیقت خود این جهانبینی بر تمام زوایای زندگی بشر سایه میندازه و این میشه نوعی از زندگی. یعنی مؤمن تمام 24 ساعت شبانه روز خودشو تنظیم میکنه بر اساس جهانبینی چی آقا؟ الهی. اینقدر مؤثره. اگر نباشد به اعتقاد الله نباشه، واجب نباشه، اعتقاد الله نباشد، اعتقاد به معاد نباشه، اعتقاد به کتاب آسمانی نباشه، آیا بشر زندگی خودشو بر خوش الزام میبینه که بر اساس احکام اینا تنظیم بکنه؟ نه، هر کی میتونه زندگی بکنه. پس خیلی تأثیر دارد، خود همون چرا که انسان فکر میکند بالمباشره به افعال زندگی بشر تعلق نمیگیره، قلبیه، مثل نماز خوندن نیست، مثل احکام خمسه که به افعال مکلفین تعلق میگیره، اینا همه زندگی بشره، اینا نیست، اعتقاده، درسته، اما همون جهانبینی در کیفیت زندگی بشر چی آقا؟ یعنی تأثیر تام دارد، تنظیم زندگی بشر. فلذا این اشکال برایشون وارد چی آقا؟ نمیشه. بسیار تعبیر زیبایی کرده، حرف درستیه، تنظیم حیات البش انسان متعلقان به افعالی او به ذاتهی، متعلق به افعال انسانه یا به ذات انسانه. این جهانبینی و اعتقاد در حقیقت مربوط به خود ذات بشر، مقصودش اگر افعال جوانهی و قلبی باشد درست میشه. او به ما و داخلان فی شعون حیاتهی، به داخل به یک نحوی تأثیر گذار باشد در شئون حیات چی آقا؟ بشر. این عبارتش به نظر بنده بسیار زیباست، خیلی عالی هست، که خب حکم که چی؟ این حکم برای چی هست اصلا؟ ماهیتش چیه؟ برای چی صادر میشه؟ این جهت صدور حکم، جهت اصدار، غرض از اصدار این حکم، اینا میتوند دخیل باشد برای تبیین خود این عنوان چی آقا؟ حکم. بعد یک تعریف دیگه در کلام امام اومده، به نظرم کلام امام جامع‌تر از کلام ایشون هست، چون اولا شهید دارد که عبارت از چی؟ التشریع الصادر. التشریع باز همون اشکال میاد، تشریع فعله، تشریع چی هست آقا؟ فعله. تشریع که خوش حکم نیست که، اون مشرع حکمه، و مشرع حکمه. یعنی شما الان میگید شرع الله تعالی الوجوب، الاستحباب، الحرمه، اینا میشن دیگه، یعنی وجوب و حرمت، استحباب و کراهت، اینا از احکامی هستی که متعلق چی هستن؟ قفل تشریع. تشریع ماهیتی جز همون اعتبار ندارد. تشریع یعنی تقنین، تقنین یعنی اعتبار به اصطلاح قانون، اون قانون میشد حکم، که این در کلام امام چی آقا؟ اومده، التفات به این معنا داشته. و لذا امام راحل دارد که الحکم قانون مقرر، این متن امام رو بخونیم در رسائل دارد، کل مقرر و قانون من مقنن. حالا مقنن چه مقنن شرعی و الهی باشد، چه مقنن عقلایی باشد، نافذ فی المجتمع، نافذ، اینم درسته. چرا نافذ؟ برای اینکه هر کوچه آدم سر کوچه و خیابونی در هر صنفی همین که بخواد یه چیزی رو اعتبار بکنه زن و قلا روش حساب باز نمیکنه، اینو حکم نمیدونستن. خب بگه تجه فرمودید باید کسی باشه که نافذ باشه تا اوغلا تلقی چی بکنه، آقا ازش حکم تلقی بکنن. تجه فرمودید اعتبار برای اینه. بعد یطلق علیه الحکم کل مقرر و قانون من مقنن نافذ فی المجتمع یطلق علیه الحکم. تا اینکه گفته و بالجمله کل مقرر و قانون عرفی او شرعی ممن له اهلیت تقریر و تقنین. تقریر یعنی قرار گذاشتن، تقریر قرره یعنی قرار گذاشت. این حکم تکلیفا کان او وضعا ولا یخرج المقررات الشرعیه عبل عرفیه من واحد من هم ولا ثالث لهما. یعنی از این وضعی و تکلیفی خارج چی آقا نیستن. تمام مقررات عرفی را، عقلایی را، شرعی را شما لحاظ بکنید، همه مقررات، قرارها و قوانین رو بالاخره یا اینا تکلیفی هن به افعال مکلف تعلق میگیره، یا وضعی هن مثل شرطیت، مثل ملکیت، مثل زوجیت، امثال ذالک. خب خیلی زیباست تعبیرشون، اصلا هیچ اشکالی بر تعریف امام وارد چی آقا نمیشه. و به نظر بنده بعد از تعریف امام احسن التعاریف همون تعریف شهید صدر اگر نبود این تشریح، میخواست اینجور بگد احسن بود. چی؟ ما بعد ما اینجوری گفتیم احسن تعریف و بنهو ما شرع لتنظیم الحیات اینطوری، یا به وقت احسن اگر بخواد بگید کل قانون شرع، اگه اینجور میگفت دیگه این اشکال برایشون وارد چی آقا نمیشد. و مطلب دیگه این است که آقا درسته تعریف محقق ناینی اومد که عبارت خود مرحوم محقق ناینی رو من نیاوردم ولی تعریفش اینجا آوردیم. ایشون دارد که در منیت طالب، کاظم خانساری در منیت طالب از خیلی کتاب مهمیه، از کتاب بهترین کتابهای تقریر ناینی همین منیت طالبه، که در اینجا ایشون دارد که المجعول المتعلق به عمل المکلفین اقتضاءا او تخیرا. خب این حضرتی که مجعول گفته دیگه اون اشکال تشریع و انشاء و خطاب و اینا هیچ کدوم برایشون وارد چی آقا نیست، ولیکن به عمل المکلفین که گفته باز این احکام وضعی رو شامل نمیشه. اقتضاءا رو که معنا کردیم چیه؟ اما بفرمایید که یا فعل هست یا ترک هست اقتضا، یا الزامی چی آقا غیر الزامی که احکام اربعه رو، تخیران یا تخیران که تخیرانشون داره ولی شی تخیران داره فرق نداره، اون اباحه رو بیان میکنه. لا لا يتعلق، یعنی الان تقول هذا الثوب نجس النجاسه یعنی حکم وضعی تعلق به ماذا بن نجس هذا الثوب، ولكن تقول عمل الاتيان بالصلاه واجب، الصوم عمل واجب، الحج واجب، شرب الخمر حرام، یعنی افعال یعنی احکام تکلیفی همه تعلق به چی میگرد؟ متعلقش افعال. توجه فرمودید؟ اما احکام وضعی قد یتعلق بعضی از اینا هستن، مثلا بعضی چی من مثال داده بودم تازه که به فعل تعلق میگیره، مثل شرطیت الاستقبال. توجه فرمودید؟ بله. اما خیلی از احکام وضعی از این قبیل چی آقا نیستن. بله اینه روشنه. من واسطه تعلق ندارد که، نه دیگه، یعنی تازه میشد که این شرط در صحت اون فعل صلات، شرط در صحت اون صلات معتیه، اون خیلی واسطه میگیرد، اونم شرط خود صلاته، شرط تحققش که نیست، شرط صحتشه. توجه فرمودی؟ بله. مگه استقبال در ماهیت صلات هم دخیله؟ خیر، شرط چی هست آقا؟ صحتشه تازه، بعد اونم با واسطه، اما تعلق به فعل چی آقا؟ نگرفته. بله اون روشنه دیگه، بین اینکه واجب و حرمت
و استعباب و کراهت به چی تعلق میگیره؟ به نفس فعل. اباحه همینطوره، به نفس افعال تعلق میگیرن. اما مثل مسئله طهارت، نجاست، حتی ملکیت، ملکیت چی؟ هذا الثوب ملک لی، هذا الكتاب ملک لی، این به اعیان تعلق میگیرن. زوجیت هم همینجور، هذا الرجل زوج فلانه و فلانه تو زوجت فلانه، این همه به اعیان تعلق میگیره. بعد عرض کنم خدمت شما که نکته بعدی این است که هیچ حکمی نیست، که هیچ فعلی که از بشر در زندگی صادر بشه مگر اینکه شارع در مورد شک دارد. هر کس ادعای غیر از این میکند، ضرورت دین رو انکار شده، منکر کرده، انکار کرده. چون اسلام اکمل الادیانه، علاوه بر نصوص مستفیضه و متواتره هست. ما آوردیم در کتاب بدایع البوست، همینجا آدرسم دادم، که فرمود که الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ما یحتاجون الی. تاجو فرمودید و
جمعیان
ما نداریم چنین چیزی جایی. کل شیء مطلق یعنی مباح، حتی یرد فی چی آقا؟ نهیون او الزامون، یا یعنی هیچ فعلی نیست. اسلام دینیست که به اتفاق و ضرورت شرع هم آیات ناطق هست برای اینکه اسلام، یا اینکه بفرمایید نصوص هم گواه هست. منطقه الفراق اصلا یه معنای دیگری داره. منطقه الفراق یعنی مواردی که حکم اولی جهل شده، منتهای مراتب شارع دست فقیر باز گذاشته، او رو فارغ کرده از حکم اولی. چطور فارغ کرده؟ یعنی براش میدان باز کرد که تو میتونی اگر به مسائل اسلام و مسلمین تشخیص دادی، برخلاف این حکم اولی چیکار بکنی آقا؟ حکم بکنی. نه انت ایها الفقیه فارغ عن جمیع احکام الاولیه، یعنی یدک مبسوطتون، تو در تمام مواردی که اسلام حکم دارد، تو یک نفر چون زمام اسلام مسلمین دست توست، تو ولی امر مسلمین هستی، فلذا بر اساس مصالح اسلام مسلمین تو باید حکم بکنی. او بر همه احکام اولی چون مقدم هست، فلذا او میدانش باز متسع، بند به احکام اولی شارع او رو نکرده، محبوس نکرده به حکم اولی، که لا یجوز لک التخطی عن الاحکام الاولیه، ولی سایر مکلفین اینجورن. اما فقیه میتوند حتی برخلاف حکم اولیه، فقط معیارش چی هست؟ مسائل اسلام و مسلمین به نحو موقت. فلذا ما تعبیر کردیم منطقه الفراق به معنای صحیح کلمه این میتوند باشد. عرض بنده رو توجه فرمودید، اینجا تفسیر کردیم، بیان کردیم این رو. و اما اسلام حکم نداره چنین چیزی نیست. این عبارت اسکتو اما سکت الله عن، بعضیا گفتن که معناش این است که خود واسه چیزایی دارین که خدا سکت الله عن، یعنی سکتن اصل تشریع لقفیه. این درستی سقا چه چیزی نیست. اسکتو اما سکت الله عن میدونی یعنی چی؟ یعنی کل شیء مطلق حتی یرد فی النهی، یعنی این، یعنی اسکتو یعنی حکم الزامی رو نسبت ندید به خدا. لا تقولو هذا حلال و حرام به السنتکم، اون آیه شریفه ندید نسبت، نگید این حلال اون حرامه، مگر اینکه از جانب شارع بگیرید، ساکت باشید، این رو ابراز نکنید، بگو دیگه اون آیه شریف دارد که لا تقولو بله هذا حلال و هذا حرام، یا تصفو بلسنتکم هذا حلال و حرام. آیات نیست در این جلسه ما کسی قرآن حفظ باشد که متاسفانه. بله خلاصه این آیه من آورده بودم دیگه در کتاب اصول بعد فارسال. بله و انه هذا حلال و حرام، یعنی اسکتو، لا تقولو، لا تتفوهو بالحلال و الحرام، اسکتو انه تفوه بالحرام و الحلال. این اما سکت الله عن یعنی چی؟ یعنی لم یلزم الله، لم یرد من الله تعالی فی حکم الزامی، سکت عن بیان و تشریع حکم الزامی، این معناش هست. و یکی هم که قضایای حقیقی است، احکام اسلام به نام قضای حقیقی است، یعنی به نام قانونه، شخصی نداریم مگر جای خاص برای نبی و بعضی موارد دیگه چند تا که شخص ائمه علیهم السلام یا اونم صنف ائمه یا شخص نبی احکامی داریم، توجه فرمودید، و الا ما به نام قضیه حقیقی است، تمام احکام الهی به نام قضیه حقیقی است، کما اینکه قرآن مجید هم بیان دارد القرآن تجری مجرى الشمس والقمر، یعنی قرآن همیشه احکام رو به نام قضیه حقیقی جعل میکند، آفتاب میتابد تا قیامت بر همه هستی، احکام الهی هم تا ابد برای همه بشر، برای همه بشر هست و همه رو شامل میشد، مصادیقش رو شامل میشد. این در اینجا هست. و دلیل این مطلب چی است آقا؟ اولا این است که شارع برای شخص خاصی دین رو جعل نکرده، برای تمام بشریت جعل کرده، لذا اختصاصی ممکنه برای صنفی خاصی باشد، بله تمام زنان دنیا احکامی دارن، تمام مردان دنیا احکامی دارن، احکامی است بین زنان و مردان چی است آقا؟ مشترکه، ولی برای صنف خودش یک گروهی هستن، یک طایفه، اصلا یک طایفه خاصی هم حکم ندارن ها، طایفه خاص نیست، اصنافی از بشر که از اول آدم ابوالبشر بودن توشون، از حوا تا قیام چی آقا؟ قیامت. اینه. بله 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 درسته. خب عرض بکنم که یک دلیل اینه پس که مقام مقام تقنینه، شارم قانونگذاره برای زندگی بشر، چون اسلام اسلام شخص خاصی نیست، برای بشریته، بعد انا ارسلنا که کافتا للناس، توجه فرمودید. و دیگه چیه؟ دیگه این است که قاعده اشتراک احکام، اشتراک احکام ادله‌ای دارد که خودش دلیل هست، قضایای حقیقی است، احکام تتعلق به تبایع است، حکمی علی واحد، حکمی علی جماعه است، و از ادله مختلف خودش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.